بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ، استاد مروی، جلسه 84، مورخ 22/21/92.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ذیل نکته ششم عرض شد که چه بگوییم الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده اند، یا بگوییم برای عام وضع شده اند، به خاطر اینکه عبادات ذو افراد متکثر سره هستند. در باب وضع نیاز دارد واضع قدر جامعی رو وضع برای قدر جامعی لفظ رو وضع کند که شامل همه افراد بشود. و طبق این نکته قدر جامع چیست؟ بفرم
بسیار
بله دیگه، واضح وقتی میخواد لفظی رو برای معنای وضع کنه که در مثال ما شارع هستش، باید یک قدر جامعی رو فرض کنه، بعد لفظ رو در اون قدر جامع وضع کنه. مرحوم آخوند در کفایه قدر جامعی رو طبق قول به وضع الفاظ برای صحیح فرض کردند و تصویر فرمودند. ایشون می‌فرمایند ممکن است بگوییم در ابواب عبادات خود قدر جامع برای ما مبهم است، ولی یه عنوان مشیری هست که این عنوان به اون قدر جامع اشاره می کنه. بیان مطلب این است به روایات و آیات که مراجعه می کنی. مثلا در باب نماز برای نماز صحیح آثاری شمرده شده است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز عمود دین است، معراج مؤمن است. میگوییم شارع مقدس در حال وضع آن قدر جامعی رو که اثرش معراجیت مؤمن است او رو لحاظ کرده است و لفظ صلات رو وضع کرده است برای اون قدر جامعی که همو عمود دین است و همو معراج مؤمن است و کل نمازهای صحیح همین آثار برش مترتب است. صلات حاضر، صلات مسافر، صلات جالس نسبت به متعذر، همه این صلات ها یعد عمود الدین. بنابراین آن قدر مشترک بین همه این صلوات که عمود دین شمرده می شود صلات رو شارع برای همو وضع کرده. نه قدر این آثار عنوان مشیر به اون قدر جامعه هست، ولی اون قدر جامعه مبهمه، ما نمیدونیم چیه. اینا عنوان مشیر به او هستن. دقت کنید به این بیان مرحوم آخوند چندین اشکال شده است که اشاره به برخی از این اشکالات می شود. اشکال اول کلامی است که از مرحوم آقای بروجردی نقل شده است. مقرر به ایشان نسبت می‌دهد که مرحوم آقای بروجردی فرمودند اگر ما در بحث قدر جامع این آثار رو مد نظر قرار بدیم، همه آیات و روایاتی که در ابواب عبادات این آثار رو بیان میکنند از بلاغت ساقط میشه، کلام مستهجن و مثلا بی‌معنا میشه. مثلا ببینید قرآن میگوید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. مرحوم آقای بروجردی میفرمایند حالا طبق نوشته مقرر اگر صلاة قدر جامعش نهی از فحشا و منکر است کن آیه کریمه چنین است ان الناهیه عن الفحشاء والمنکر ناهیه عن الفحشاء والمنکر. کلام مستهجنه. یا از صلات و عمود الدین اگر قدر جامع موضوع له صلات عمود دین است. معنای روایت این می شود ان عمود الدین عمود الدین، و این مستهجن است. پس معلوم میشه قدر جامع این آثار نمی باشه. آفرین. لذا این که ما میگیم مقرر، حالا نهایت و تقریری که احد الاعلام از دست آقای بروجردی نوشتن ببینید، لذا میخوام بگیم یه اشکال، حالا مقرر چجور اشکال رو بیان کرده یا چجور نگاه کرده به اشکال، این ظاهر اشکال خیلی اشکال عجیبی است. عرض میکنیم که این اشکال مبتنی بر یه توهم است، و اون توهم این است که کأن توهم شده است که مرحوم آخوند نظرشون این است که قدر جامع خود این آثار است. اگر مرحوم آخوند همچه مطلبی رو بیان کرده بودن این اشکال وارد بود، که اگر صلات وضع شده در عمود الدین، صلات رو بردارید به جاش عمود الدین بگذارید، چون موضوع لونه، وقت میشه این عمود الدین عمود الدین و این مستهجن است. اما کلام مرحوم آخون با صراحت در کفایه این است که قدر جامع یه معناییست که این آثار اشاره به اون معنا دارد. این آثار عنوان مشیر به قدر جامع است، نه خودشون قدر جامع باشن. لذا این اشکال که نسبت داده شده به آقای بروجردی اشکال صحیحی نیست. اشکال دوم اشکالی است که از سوی حضرت امام و جمعی از آقایان به کلام مرحوم آخون ایراد شده است. تهذیب الاصول جزء اول صفحه 72 رو مراجعه کنید. حضرت امام می فرمایند این بیان مرحوم آخوند رو در قدر جامع اگه تحلیل کنی، تطبیق یک قاعده فلسفی هست بر محل بحث، که این قاعده فلسفی در اینجا به هیچ وجه جایگاه ندارد. توضیح مطلب این است که مرحوم آخون می فرمایند که مقصودشون این است که این نمازهای مختلف و متکثر، صلات مسافر، نسبت به خودش صلات حاضر، صلات قاعد، صلات قائم و امثال ذلک، همه این صلات ها یک اثر دارد و اون اثر این است که همه اینها ناهی از فحشا و منکرن. این صلات‌های متکثر و با ماهیت مختلف نمیتونن یک اثر داشته باشن. به حکم قاعده الواحدو لا یصدر منه الا الواحد و الواحد لا یصدر الا من الواحد، لذا این قاعده فلسفی میگه معلول واحد باید علت واحده داشته باشد. اگر معلول تنها عن الفحشاء والمنکر است، علتش یک قدر جامع است که در همه این افراد وجود داره. پس بنابراین از وحدت معلول پی به وحدت علت میبریم به حکم قاعده الواحد. این تحلیل کلام مرحوم آخوند است. بعد حضرت امام اضافه میکنند میفرمایند این قاعده الواحد انما یصح فی الواحد البحت البسیط الذی لیس فیه رائحة الترکیب تبعا لبرهانها الذی یعرفه اهل الفن. خلاصه میخوان بفرماین این قاعده الواحد در ما نحنفی به هیچ وجه قابل جریان نیست، پس با استفاده از این قاعده شما تصویر قدر جامع و وحدت قدر جامع رو نمیتونید استفاده کنید. برای توضیح کلام حضرت امام سر بسته به دو نکته کوتاه اشاره میکنیم. نکته اول، واحد در فلسفه اصطلاحات مختلفی دارد. در یک تقسیم میگن واحد تارتن واحد حقیقی است، تارتن غیر حقیقی. واحد حقیقی هم تارتن واحد ذاتی است که عین وحدت است و تارتن واحد ذاتی است که متصف به وحدت است. واحد ذاتی که عین وحدت است منحصر است به ذات واجب الوجود که واحد است به وحدت حقه. حالا نه هر کدوم کل معنا داره، اینجا فقط ما اشاره میکنیم که تعبیرات رو بدونیم برای که اون کلام امام به جمله روشن بشه. وحدت غیر حقیقی هم گاهی میگن وحدت بالخصوص است، گاهی وحدت بالعموم است، وحدت بالعرض هم باز تقسیماتی داره در جای خودش که الان نیاز به ذکر نیست. کلمه بسیط هم در اصطلاح فلاسفه تارتن اطلاق میشه بر چیزی که مرکب از ماده و صورت نیست، که شامل اعراض و عقول و خود ماده و خود صورت است. تارتن بسیط اطلاق میشه بر چیزی که اجزاء بالفعل یا بالقوه در او متصور نیست، که مقصود مجردات است. تارتن اطلاق میشه بر چیزی که حتی اجزاء عقلی در او راه نداره، که منحصر در ذات واجب است، که بسیط به این معنا همان وحدت حق است. بعد از این مقدمه عرض می کنیم قاعده الواحد که از اصول مهم و اساسی فلسفه و در موارد کثیره فلاسفه استناد به او می کنند. فلاسفه مشاع و اشراق و حکمت متعالیه از او بحث می کنند. فارابی هم به ارسطو نسبت داده که ارسطو این قاعده رو بنیان گذاری کرده. در این که منظور از این الواحد در این قاعده چیست، فی الجمله اختلاف است. محققین از فلاسفه مثل محقق طوسی، مثل ملا صدرا، مرحوم علامه طباطبایی، به تبع اینان حضرت امام و جمعی دیگر قائلن که مقصود از این واحد، واحد حقه حقیقیه بسیط است که اجزاء عقلی در او راه ندارد و او ذات واجب است جل و علا. به این معنا که این قاعده فقط منحصر است در این مورد که واجب الوجود که وحدت حقه حقیقیه دارد به جز معلول واحد که صادر اول است از او صادر نمیشه. سایر مخلوقات ولو مع الواسطه معلول او هستند و تعلق و نیازشون به ذات واجب مثل تعلق صادر اول است ولی معلول بالواسطه هستند. طبق این نگاه قاعده الواحد فقط یک مصداق داره و آن هم ذات باری تعالی است و لاغه، لذا سریان این قاعده الواحد رو به وحدتهای حقیقی غیر از ذات واجب و وحدتهای دیگر، وحدت بالخصوص، وحدت بالعموم، واحد بالنوع، واحد بالجنس، سریان این قاعده از وحدت حق حقیقیه به سایر وحدت ها مطلب درستی نیست. از این نگاه است که حضرت امام هر جا مرحوم آخوند در مباحث اصولی در 8-9 مورد به قاعده الواحد تمسک میکنند، اشکال حضرت امام به مرحوم آخوند اشکال عامشون این است که این قاعده مربوط به واحده، به وحدت حقیقی است و ربطی به سایر موارد نخواهد داشت. لذا حضرت امام می فرمایند در اینجا تمسک به این قاعده صحیح نیست. دقت کنید، یه تجزیه تحلیلی برای این کلام حضرت امام خواهیم داشت، توضیح خواهیم داد که ممکنه نگاه مرحوم آخوند به یک قانون دیگه باشه، از یک نکته فلسفی دیگه نتیجه گرفتن، ربطی به قاعده الواحد نداشته باشه. برای تبیین بیشتر قاعده الواحد به این دو سه منبع مراجعه کنید: المباحث المشرقیه فخر رازی جزء اول صفحه 460، اشکالات عمده‌ای که 4 اشکال فخر رازی به قاعده الواحد مطرح میکنه، اشکالات عمیقی است، اونجا مراجعه کنید. برای پاسخ به این اشکالات به شرح اشارات محقق طوسی جزء 3 صفحه 122 مراجعه کنید. به اسفار جزء 7 صفحه 204 و حاشیه علامه طباطبایی بر اسفار مراجعه کنیم. این قاعده الواحد صرفا نقل اصطلاح کردیم، در صدد بیان مباحث فلسفی این قاعده چه میگوید، اون چه فلاسفه میگن درسته یا نه، در مقابل متکلمین چه اشکالاتی به قاعده دارن، الان در صدد بیان اون مطالب نیستیم، فقط اشاره کردیم تا اشکال حضرت امام فی الجمله روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.